الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لکنتم من الخاسرین. گرچه خدای سبحان از هر انسانی در مواطن عدیده میثاق گرفت، خواه در موطن ذریه، خواه در موطن عقل، خواه در موطن وحی، ولی پیمانی که از بنی اسرائیل گرفت یه پیمان خاصی است، لذا از اون میثاق به عنوان میثاق غلیظ یاد کرده. سرش اعتیاد بنی اسرائیل به پیمان شکنی بود. هم اون پیمانی که در الست و برد بکن بستند می شکستند، هم پیمانی که با براهین عقلی خدای سبحان از اونها گرفت می شکستند، هم پیمانی که به زبان وحی موسی کریم سلام الله علیه سپردن اون پیمان را می شکست. لذا معروف بودن به نقض عهد. از اینها خدای سبحان پیمان محکمی گرفت. این پیمان محکم بی ارتباط نیست با مسئله رفع طور، منتها کوه طور را که بر بالای سر اینها رفع کرد در حدی نبود که به الجاء برسد، دینها را از اختیار باز بدارد. قهرن بحث در دو مقام خواهد بود. مقام اول اینکه این کوه طور قابل رفع هست یا نه. مقام ثانی این است که کوه را که خدا بلند کرد بر بالای سر اینها را مظهر به ایمان و تعهد میثاق کرد یا نه، اختیارشون کماکان باقی بود. اونگاه مقام ثالثی علاهده در آیه بعد بحث است که باز بعد از این میثاق غلیظ هم دوباره نقض کردن و خدای سبحان راه بازگشت و همچنان باز کرد. مقام ثالثی بحث است. اما مقام اول هیچ دلیلی بر امتناع رفع طور اقامه نشد که بلند کردن کوه طور عقل محال باشد. اگر دلیل عقلی بر استحاله چیزی اقامه نشد و ظاهر آیه هم همون را تثبیت کرد، اون حجت است. زیرا مخصر لبی نمتصل نمتصل علیه ظاهر اقامه نشد. هیچ دلیل عقلی به استحاله رفع طور نیست خدای سبحان کوه را بلند کند. اول کل سماوات را و خود زمین را خدای سبحان بدون ستون نگه می‌دارد، یا ستون با ستون نامرئی نگه می‌دارد که در سوره رعد هنگامی که بحث می‌شد این آیه هم تشد. آیه دوم سوره رعد این است که الله الذی رفع السماوات بغیر عمد تنها، یا ستونی برای آسمان ها نیست، یا ستون مرئی نیست، بلکه خود کره زمین بی ستون نگه می‌دارد. اگر کسی بگوید جاذبه است یا فشار متعادل همه جانبه این کوه را این زمین را نگه می‌دارد، این بیان بعضی اسباب است نه کل اسباب. چه دلیلی اقامه شد برای اینکه تنها سبب موندن کره زمین در وسط همون تدافع و تجاذب اسباب است؟ این بعضی از اسباب است نه کل اسباب. خدایی که اون قدرت را دارد همه آسمان ها را بدون ستون نگه بدارد، زمین را بدون عماد نگه بدارد، یا سماوات و ارض را بدون ستون مرئی نگه بدارد، این قدرت هم دارد که چند لحظه کوه را بالای سر اینها نگه دارد. در باره پرواز پرنده ها بر بالای سر انسان ها و در فضا هم قرآن کریم این را به عنوان یک آیت الهی یاد می کند. آیه 19 سوره ملک این است که اولم یرو الی الطیر فوقهم صافات و یقبضن ما یمسکهن الا الرحمن انه بکل شیء بصیر. فرمود مگر نگاه نمی کنن که این پرنده ها گاهی سفیف دارن، گاهی دفیف دارن، گاهی پرها را پهن و باز می کنن، با اون وضع حرکت می کنن که صافاتن، گاهی قبض و بست دارن، پر می کشن و پرها را جمع می کنن و باز و بسته می کنن و با اون حالت قبض و بسته پر حرکت می کنن و کسی اینها را نگه نمی دارد در فضا جز خدا. خب اگر این اجسام سنگین را خدای سبحان میتواند در فضا نگه بدارد و مشهود همه هست، پس این قدرت هم هست که کوهی را خدای سبحان چند لحظه رو هوا نگه بدارد. شاهد سوم همون حدیث معروفی است که از امیر المؤمنین سلام الله علیه رسیده است در جریان کندن در قلعه خیبر، که این را مرحوم ابن باوهقومی در کتاب شریف امالیشو نقل کردن. در کتاب امالی مجلس 77 که در روز جمعه 8 روز مونده به پایان جمادی الاخره سنه 368 هجری قمری، این درس را مرحوم صدوق برای شاگردانش املا کرده است. در روایاتی که در اون مجلس مطرح شد و نقل کردن، این حدیث شریف است که در جریان جنگ خیبر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پرچم را به دست یکی از صحابه داد، اون شکست خورده برگشت و می ترسید و دیگران را هم می ترسون. اونگاه حضرت فرمود که لعوتین رایت قدم رجلن یحب الله و رسوله و یحب الله و رسوله، فرمود پرچم را به دست کسی می دهن که هم محب خدا و پیغمبر باشد، هم محبوب خدا و پیغمبر باشد. لا یرجع حتی یفتح له علی یدی، هرگز از میدان بر نمی گردد مگر با پیروزی که خدای سبحان با دست او جنگ را پیروز می کند. فلما اصبح وقتی فردا فرا رسید قال ادعو لی علی جن، فرمود علی ابن ابی طالب بخوانید. فقیل له یا رسول الله هو رمدون، به حضرت عرض کردن که او رمد است. رمد یعنی کسی که به رمد مبتلا است، رمد یعنی درد چشم. به حضرت عرض کردن او رمد است یعنی چشمش بیمار است. فرمود ادعوه، شما بخوانید براغ من بیاید و اون مشکل درد چشمم حل شود. فلما جاء تفر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی عینی و قال اللهم انه الحر والبرد، این دعا را هم درباره از امیر کرد، هم با اون کار چشمان مبارک حضرت مالش شد، هم رنج سرما و گرما علی بن ابی طالب سلام الله علیه گفته شد، دیگر احساس درد رنج از سرما و گرما نمی کردن. ثم دفع رایت الیه، پرچم جنگ خیبر را به دست از امیر سلام الله علیه داد و از حرکت به صف دوشن. ما رجع الى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الا فتح خیبر، بر نگشت مگر اینکه قلعه خیبر رو فتح کرد، در جنگ خیبر فاتح شد. ثم قال انه لما دنا من القم اقبل اعداء الله من اليهود يرمون بالنبل والاجاره، هم راوی نقل میکند وقتی از سمی سلام الله علیه نزدیک قلعه یهودیان خیبر شد، اونها با تیر و سنگ حضرت را هدف قرار داده. فحمل علیهم علیون علیه السلام حتی در من الباب، تمام تیرها و سنگها را تحمل کرد تا به در قلعه رسید. فتنا رجله، یعنی پا را باز کرد تا جلو یک پا عقب که در را با شدت از جا بکند. ثم نزل مقزمن الى اصل عتب الباب فقلعه، در حال غضب حرکت کرد و این در را از عتبه و از آستانش و از چاشوبش کم. ثم رما بهی خلف ظهرهی 40 ذراع، 40 ذراع یعنی 20 متر به پشت سر انداخت، 40 ذرع نه 40 ذراع. ثم رما بهی خلف ظهرهی 40 ذراع. قال ابن عمر و ما اجرنا من فتح الله خیبر عاید علی، ما از اصحاب اینقدر تعجب نکردیم که از کندن در اینقدر تعجب کردیم. ما اجرنا من فتح الله تعالی خیبر عاید علی علیه السلام ولیکن اجرنا من قطع الباب و رمیه خلفه 40 ذراعا، از این عمل بیشتر در تعجب موندیم. دری را از جا کند و 20 متر به پشت سر انداخت که لقد تکلف حمله 40 رجلا، 40 نفر باید او را حمل کنن، از جای به جای منتقل کنن. فما اتاقوه، اون 40 نفر خواستن این در رو از جا به جای حمل کنن، اون طاقت رو نداشتن. فاخبر النبی صلی الله علیه و آله و سلم بذلك، به رسول خدا عرض کردن که از طریق این کار کرد. رسول خدا فرمود والذی نفسی بیده لقد اعانه علیه 40 ملکن، قسم به ذات کسی که جانم در دست اوست، 40 فرشته او را کمک کردن در این کار. اونگاه مرحوم صدوق نقل میکند که ان امیر المؤمنین علیه السلام قال فی رسالته الی سهل ابن حنیف رحمه الله، که از اصحاب حضرت بود در جریان کوفه رحلت کرد، فرمود والله ما قلعت باب خیبر و رمیت به خلف ظهری 40 ذراعا به قوت جسدیت ولا حرکت قضائیه، لکنی اویتو به قوت ملکوتیت و نفت به نور ربها مضیعه. در نامه که برای سهل ابن حنیف نوشت، چون سهل ابن حنیف از اصحاب امیر المؤمنین سلام الله علیه بود و در کوفه هم رحلت کرد و حضرت در جریان درگذشت سهل ابن حنیف این جمله را فرمود که لو احبنی جبلون لتحافته، یعنی کوه اگر بخواهد محبت مرا در دل جای بدهد متراشی می شود. همون بیانی که خدای سبحان در باره عظمت قرآن گفت که لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، همین معنا را هم هست، یعنی که قرآن ناطق است در عظمت خود فرمود، فرمود اگر کسی حقیقت من و عظمت مرا بخواهد تحمل کند، کوه هم اگر باشد متلاشی می شود، قابل تحمل نیست اون مقام. که لو احب بنی جبلون لتحافته. در نامه‌ای که برای سهل ابن حنیف نوشت که مرحوم ابن واویف و مد همه اون رساله را برای ما نقل کردن، مشایخ ما مزامین اون رساله را برای ما نقل کردن و پیش من معتبر، و همین حدیث شریف را مرحوم محققی رضوان شرح اشاره اون نمت موده یان اشاره میکنه. صدوق در همین صفحه می فرماید که در اون رساله‌ای که حضرت برای سهل ابن حنیف نوشتن اینچنین فرمودن، مرقوم داشتن که والله ما قلعت باب خیبر و رمیت بهی خلف ظهری 40 ذراعا به قوت جسدیت ولا حرکت غذاییه، با غذا و با خوردن این قدرت پیدا نشد، لکنی اویتو به قوت ملکوتیت و نفت به نور ربها مضیعه و انا من احمده کالذوئ من الذو. ارتباط من وجود مبارک رسول خدا علیه آلاف و تحییت و سنا مثل نور از نور است. در بعضی از تعبیرات تسن به من از سن و هم هست که در نهج البلاغه آمده والله لو تظاهرت العرب علی قتالی لما ولیتو، اگر همه عرب علیه من صف بندن من رو بر نمی گردانم. بعد مرحوم صدوق فرمود حدثنی بذالکه و به جمیع رسالت التی فیاض الفاس علی ابن احمد ابن موسی، که از مشایخ روایی او. این نشون میدهد که قدرت الهی میتواند یه جرم سنگینی نظیر در قلعه و امثال ذالک را برکند. این هیچ استحاله ای ندارد، نه عقلا نه نقلا، که انسان بگوید و رفعنا فوقکم الطور، یعنی مثل اینکه کوه میخواست حرکت کند بر بالای سر شما بیافتد، اینکه این تأویل برده بشود، چون دلیل عقلی بر استحال نیست، ظاهرم به خوبی دلالت میکند بر اینکه کوه طور را خدای سبحان بر فراز اینها بلند کرد، این ظاهر حجت است و معخوض خواهد. اینجا هم جز معجزات موسی کریم سلام الله علیه است. در هر دو جا اون عامل راستین خدای سبحان است، ولی خدا مظهر است و مجرای فیض اعجاز. اما مقام ثانی بحث این است که این که خدای سبحان کوه طور را بر بالا سر اینها رفع کرد، یعنی اینها را به حد الجا رسوند، فرمود به این که اگر ایمان نیاوردید من کوه را بر بالای سر شما ویران میکنم، که اونها بالاضطرار ایمان آورده باشند، یا نه این در حد یک معجزه است و زمینه عذاب است و مانند آن که اختیار بنی اسرائیل همچنان محفوظ بود. چو انسان مادامی که در دنیاست و دنیا دار تکلیف است، اختیار باید محفوظ باشه. اون ایمانی که روی اضطرار حاصل بشود که ایمانی نیست که انبیاء رو قبول کنند، وگرنه ممکن بود با همون مار اون عصایی که به صورت اژدها در آمده بود خدای سبحان قدرتی به موسی کریم بدهد، دستور بدهد، بگوید که شما به آل فرعون بگوید اگر ایمان نیاوردید ما به این مار دستور میدیم همه شما را بلع کنند. این که ممکن بود، این که بهتر بود که ریشه فساد را میکند. اگر اون جور بخواهند با الجا و اضطرار از کسی ایمان تحصیل کنند و بگیرند که تکامل نیست، کمال در آن است که اختیار همچنان محفوظ باشد. و خدای سبحان فرمود تا آخرین لحظه‌ای که انسان زنده است مختار است و مکلف است و تکلیف با اختیار محفوظ است. منتها انسان می نشیند و فکر می کند که اگر ایمان نیاورد به عذاب ابد گرفتار می شود، ایمان بیاورد به رفاه ابد می رسد. با اندیشه خود عهد و نجدین را انتخاب بکند، انا هدیناه النجدین، یا نجد خیر یا نجد شر. این چنین نبود که کوه را بر فراز اینها رفت کرد و بود اگر ایمان نیاوردید من کوه را بر سرتون خراب بکنم که اونا مزهر شده باشن به ایمان، و ایمانی که آوردن ایمان هم قبول شد. اگر توبه و توبه اینا قبول شد، گاهی انسان به حدی می رسد که عذاب اون عالم را مشاهده می کند و مزهر می شود و می خواهد ایمان بیاورد، اما دیگر نشأه تکلیف سفری شد. مثل حال احتضار، در حال احتضار که انسان نشانه مرگ را دید و امید برگشت نیست، در اون حال اگر بخواد ایمان بیاورد ایمان مقبول نیست، چون دیگر تکلیف به اون پایانش رسید. این لبه برزخ است. وقتی از دنیا دارد منتقل می شود به لبه برزخ رسیده است، نشأه تکلیف تمام شد. چون نشأه تکلیف تمام شد دیگر اختیار نیست و ایمانی که روی اختیار نباشد مقبول نیست. ایمان فرعون این چنین بود. فرعون که در اون آخرین لحظه وقتی غرق شد و خطر را دید گفت من ایمان آوردم، چون لحظه لحظه احتضار است، در لحظه احتضار تکلیف نیست. نه اینکه لحظه تکلیف بود، واقعا مکلف بود، واقعا مختار بود، هنوز در دنیا بود، اون آخرین نفسهای دنیا را می کشید، در نشأه دنیا بود، معذره که ایمانش قبول نشد. اگر کسی تا آخرین لحظه قبل از اینکه به لبه مرگ برسد به نشأه احتضار راه پیدا کند، در دنیا باشد، اختیار محفوظ باشد، تا آخرین لحظه هم اگر ایمان بیاورد مقبول است. اینکه درباره فرعون ایمانش نامقبول است برای اینکه به لبه مرگ رسید، دیگه اونجا جای تکلیف نیست، اون ایمان ایمان اختیاری نیست. اصولا دشمنان انبیا چه ها مرز امکان علیه انبیا و پیروان انبیا تلاش و کوشش کردند و میکنند، خدای سبحان اون توفیق را دیگر به اینا نمیداد که ایمان بیاورند. وقتی که به لبه مرگ رسیدن، به نشه احتضار رسیدن، حالا اون وقت میخواهن ایمان بیاورند، ولی اون ایمان ایمان دروغین است. در سوره شعرا خدای سبحان این اصل کلی را بیان فرمود. آیه 200 به بعد سوره شعرا فرمود کذالک سلکناه فی قلوب المجرمین لا یؤمنون به حتی یروا العذاب الالیم فیأتیهم بغتة وهم لا یشعرون فیقول هل نحن منذرون. فرمود این مجرمین و تبهکارانی که علیه انبیا کوشش میکنن، ما دلهای اونها را اونچنان در مسیر انکار قرار دادیم و توفیق را از اینا گرفتیم که تا لبه مرگ ایمان نمی آورد. وقتی عذاب علیم را دیدن که نشعه برزخ به بعد است، اون وقت استمحال می کنن، می بین خدایا ما را مهلت بدی، و اون وقت هم سودی ندارد. کذالک سلکناه فی قلوب المجرمین لا یؤمنون به حتی یروا العذاب الالیم. نه تا یروا العذاب الالیم، از اون به بعد ایمانشون نافع است. مثل این که بگوین اینا تا مادامی که ایمان ممکن است ایمان نمیارن تا هنگام مرگ. نه یعنی مرگ به بعد ایمان میآورن یا ایمانشون مقبول است، یعنی تا آخرین لحظه امکان ایمان نمیآورن. از اون به بعد که مرگ فرا رسیده است استمحال میکنن، مهلت میطلبن که در اونجا سودی هم ندارد. اونم همین طور است، نمیفهمد ایمانش مقبول شد که. حالا به جریان فرعون برسیم. این اصل کلی قرآن است که فرمود لا یؤمنون بی حتی یرب العذاب العلیم فیأتیهم بغتتن، این عذاب علیم دفعتن میآید. لذا انسان را مبهوت میکند. گاهی میفهمد فتأتیهم بغتتن فتبهتهم، این را مبهوت میکند. یک وقت انسان در منزل نشسته یا در مرکز کار نشسته یا در خیابان یا در بیابان، دفعتا میبیند نشعه عوض شد، نمیداند مرد. این که در تلقین موتا گاهی گفته میشود به این فرازها عنایت کنید که و علم ان الموت حق، این مرده نمیداند مرد، یه تحولی در او مشاهده شد. همان کسانی که بفهمند مردن، وگرنه توده مردم بعد از مدت ها گذروندن تازه میفهمن که بله مردن، وگرنه اوائل برایشون یک نشعه جدید است، نمیدانن چی شد که میبینن دفعتا اوضاع عوض شد. کسانی که میدید الان نیست، کسانی را که میبیند قبلا نمیدید، همه اعمال را حاضر میبینند، نشعه عوض شد، اصلا نمیداند چی شده است. به او میگوین این حالتی که به تو دست دار این حالت موت است، برای همه است، دیگران این حالت دیدن، بعدیا هم میبینن، بدان ان الموت حق و ان السؤال حق و کذا و کذا. بعد او رو آرام میکنن که بدان که خدا نعم الرب ائمه، نعم الائمه علیهم السلام، اینا رو تلقین میکنن که او بیش از اون مقداری که مبهوت شد متوحش نشود و کاملا هم میفهمد حرفا را. به او میگن تو مردی و این که میبینی یه چیز تازه است، خیال نکن در دنیا هستی و اوضاع برگشت یا دنیا اوضاعش عوض شد، تو از دنیا به جهان دیگر منتقل شدی. این حالتی که تو داری این موت است، این حق است، ثابت است، خیلی ها دیدن، ما هم بعد میبینیم. این چه نیست که افراد عادی همین که مردن بفهمن مردن، اینا یک تحولی مشاهده میکنن، نمیدانن چه خبر است که. خیال میکنن یه عذابی است که میتوان از او نجات پیدا کرد، لذا استمحال میکنن. اگر بدانن نشأ نشأ موت است و برزخ است و عالم عالم دیگر است، دیگر نمیگن خدای ما را برگردان که، چون کسی که بداند اونجا برزخ است یا یقین دارد که از برزخ به دنیا که جای رجوع نیست، کسی که از اون عالم به این عالم نمیگردد که. این که میبینید میگه رب برجعونه رب برجعونه، اصلا نمیداند چه خبره، خیال میکند یه فشاریست که آمده و میشود از این فشار نجات پیدا کرد. میان رب برجعونه لعلی اعمل صالحا، در حالی که اگر واقع بداند این حالت حالت برزخیست، جا برای رجونی. اونگاه انسان اون حادثه که پیش آمد مبهوت میشود، فتعتیم بقتتم فتبهتهم، او رو مبهوت میکند. بهتان رم که بهتان میگوین برای اینکه کاری که آدم انجام نداد با آدم نسبت بدن، آدم مبهوت میکنن. در این کریمه فرمود اون حادثه که پیش آمد اینا رو مبهوت میکند، اصلا نمیدانن چی خبره، چی شده. مجرمینی که در برابر انبیا تلاش و کوشش میکردن، خدای سبحان میفرماد اینا ایمان نمیآورن مگر اینکه عذاب علیم را ببینن. و وقتی هم که عذاب سودمند نی، ایمان سودمند نی. این اصل کلی که درباره نوع مجرمینه. بر این حالت میاد دیگه، حالا خود در زنگ میبیند اما نمیداند نشه عوض شد که. خیال میکند به این که بازم کمک کردن ممکن است، بازم از فرزندان کمک میخواهد. خب اگر بداند مرده است وارد نشعه دیگر شد، به اینها وجود مثالی مال است، نه مال، نه وجود مثالی فرزند است نه فرزند، استنصار نمی کند. در همون حدیث شریفی که برام کل این نقل کرده است، در همون حدیث سیف از حسنی سلام علیه دارد که وقتی آخر یوم از ایام دنیا و اول یوم از ایام آخرت شد، یتمثل له المال والعمل والولد، یعنی مال برای آدم مجسم می شود، مالی که در مغازه اوست الان پیش او مجسم است، فرزندی که در مسافرت هست الان پیش او ممثل است، اعمالی که در طی سنین انجام داده است الان پیش او متمثل است. این وجود مثالی مال و عمل و فرزند است. حضرت فرمود همه پیش او متمثل می شوند. این خیال میکند مال خارجی اوست که تو مغازه او بود، خیال میکند این پسر اوست که الان او داره میبیند، در حالی که پسر او در یک شهر دوردست است که بعد از اربعین او تازه میفهمد پدرش مرده است. این پسر را او در حال مرگ میبیند، از او کمک میطلبد. پسر میگوید من تا نزدیک گور تو را همراهی میکنم. همین اون پسر واقعا حرف میزند و اینم واقعا او را میبیند، منتها با وجود مثالی اینها. این تمثیل نیست، یعنی داستان باشد، این تمثل است، نظیر تمثل لها بشرن سویا که یک وجود خارجی حقیقی منشأ آثار است. این همه آن است که در چشم برزخی حقیقت روشن می شود، منتها کار از آدم ساخته نیست، کار مال نشأه دنیا. نشأه دنیا عمل در اختیار انسان است، در نشأه برزخ انسان در اختیار عمل. انسان تا زنده است زبان در اختیار او، هر چه بخواهد میگوید. مرگ به بعد خود در اختیار زبان است و زبان در اختیار ملکات او، هر چه ملکات بخواهد زبان میگوید، نه هر چه انسان بخواهد. لذا انسان اعتراض بکند به دست و پا که چرا علیه من شهادت دادی. اعضا و جوارح در بعد از مرگ مخصوصا صحنه محاکمه و قیامت تابع ملکاتن، تابع انسان که نیستن. که اگر چون که نشأه تکلیف باقی باشد ایمان مقبول است. الان اگر یک کافری یک لحظه قبل از مرگ ایمان بیاورد بعد دفعتا سکته کند به بمیرد، خب البته به اهل بهشت است، ولو کاری هم انجام نزده، چون الاسلام یجب ما قبله. و اگر کسی بیمار باشد باز در حالت اختیار باشد، توبه او مقبول است. بحثای کلامی او غیر از بحث‌های فقهی اوست. در بحث‌های فقهی منجزات مریض حکم دارد، وصیت‌هایی که در حال مرض متصل به موت دارد حکم دیگر دارد به مانند آن، اما بحث‌های کلامیش محفوظ است، یعنی تا آخرین لحظه اختیار توبه مسموع است. ولی اگر نشأه اختیار تمام شد، انسان مرد را دید، یعنی از پایان دنیا به آغاز برزخ رسید، دیگر نشأه تکلیف تمام شده است. وقتی نشأه تکلیف تموم شد نشأه اختیار نیست، وقتی اختیار نبود ایمان مسموع نیست. و فرعون در اون حالت در ایمان فرعون در سوره مبارکه یونس این چنین است: موسی کریم سلام الله علیه همه براهین عقلی و براهین اعجازی را ارادت، برهان عقلی را ارادت، گفت ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، اینا براهین عقلی او بود. سوال کرد به این که چرا مرده ها بر نمی گردن، فرمود از ما فی کتاب لا یزل و رب و لا ینس. همه بحث هایی که مربوط مبدا و معاد بود بر براهین عقلی ارائه داد. بعد گفت من پیغمبرم، او گفت اگر پیغمبری معجزت کو، این ید بیضا و اون اثار هم ارائه داد. اینا بعد از اون براهین عقلی بود، اول برهان عقلی بعد معجزه. چون بارها به حضرتون رسید اگر کسی با براهین عقلی مؤمن نباشد، فقط با معجزه مؤمن باشد، نظیر بر این سوال خواهد شد. اونایی که با تفکر عقلی نتوانستن موسی کلیم و وحیش را بشناسند و بپذیرند، با اژدها شدن اون چوب ایمان آوردن، با جریان گوساله هم برگشتن. اکثری اونا این چنین بودند. وقتی برهان عقلی نباشد، تفکر عقلی نباشد، فقط حس باشد، خب کسی که با عصای موسی بیاد با موسی سامیره می رود. این که نمی داند معجزه یعنی که، این نمی داند معجزه با علوم غریبه چه فرق دارد. حرق جوهری سحر و شعبده و کهانت و کار مرتازان و قیافه شناسان و پیشگویان و جنگیران و احضار ارواح داران که در یک جناح است، و معجزه که در جناح مستنات مستقیم است، حرق بین اینها چیست؟ این کار آسان نیست. اگر یک کسی تشخیص داد که معجزه ماهیه و اون علوم غریبه که از همه برمی آید کم و بیش اونها چی هم، فرق جوهری اعجاز با علوم غریبه را تشخیص داد و رابطه ضروری اعجاز با صدق مدعی رسالت را تشخیص داد، او رو نمی شود به این آسانی فریب داد. او با صدها سامری بر نمی گرده، از بین نمی رود. اما یک کسی دید یک چوبی مار شد، خب پس فردا دید ایزن جسدن لهو خوار هم حرکت کرد، البته گاهی این گاهی اون. اینه که میگن خواب آدم عاقل از عبادت آدم جاهل بهتر است، برای اینه که او رو زود میشه فریب داد. اول این چه نبود که موسی کریم دست به عصا بکند چه، یا ید بیضا را بدد چه، اول برای این ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا بود که از سوره طه مبسوطا این محاوره و این استدلالا هست. بعد وقتی که سخن از برهان عقلی و پایون رسید، اونگاه گفت چه معجزه داری، چه آیه بیانه داری، مسئله ید بیضا مطرح شد، مسئله عصا مطرح شد و مانند اون. اگر که اون چه برهان قوی باشد و عقلی باشد و با وهم آمیخته نباشد بر نمیگردد، مگر اینکه با وهم آمیخته باشد. بنابراین درباره فرعون موسی کریم همه کارهای عقلی و تمایی را ارائه داد. دید آل فرعون عموماً و خود فرعون خصوصاً اهل ایمان نیستند، لذا نفرین کرد. به خدای سبحان عرض کرد که خدایا توفیق ایمان آوردن را به فرعون نده. در سوره یونس آیه 78 این است: و قال موسی ربنا انک آتیت فرعون و ملأه زینتا و اموالا فی الحیات الدنیا. پروردگارا فرعون و آل فرعون را، اون درباریان چشمگیر و چشم پرکن آل فرعون را، زینت و مال دنیایی دادی که اینها زمینه گمراهی خیلی ها را فراهم کرد. ربنت مثالا امواله وشتد علا قلوبهم، خدایا مال اینها را متموس و منمهی بفرما، تمس یعنی محو، مال اینها را محو کن. و قلب اینها را اونچنان شدید و قسی بفرما که فلا یؤمنو حتی یرو العذاب العلیم، اینا توفیق ایمان پیدا نکنه، چون حیف ایمانه که این آدم ها بیارن. توفیق ایمان را خدایا به اینا نده، اینا کاری از دستشون بر نیامد که نکنن. فلا یؤمنو حتی یرو العذاب العلیم. در اینجا خدای سبحان فرمود قال قد اجیبت دعوتهم.